دوم برنامه های رادیو گفتگو این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. با رسیدن به ساعت 20 شما عزیزان شنونده یک گفتگوی فرهنگی هستید به مدت حدود یک ساعت.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی فرهنگی، سلام، شبتون بخیر. من لیلا سلمانی هستم و در برنامه این هفته گفتگوی فرهنگی با موضوع بررسی چالش‌های تنظیمگری اجتماعی در فضای مجازی همراه همکارانم در خدمت شما بزرگواران هستیم. مهمانان من در این برنامه آقایان محمد حسن خلعتبری، سرپرست معاونت توسعه بازار و کسب و کار ساترا هستند و همچنین آقای احسان رستگار، منتقد سینما که متاسفانه هنوز به جمعمون نپیوستن، ایشون در ترافیک هستن و امیدوارم که به زودی به جمعمون اضافه بشن. آقای خلعتبری سلام، خوش آمدید.
سلام، متشکرم، در خدمت شما هستم.
بزرگوارین. من قبل از این که گفتگو رو آغاز بکنم اجازه بدین که راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمت شنوندگان عرض بکنم. شماره پیامک برنامه 301035، تلفن گویا 2786-1035 و 162 هم که شماره آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که شنوندگان همیشه میتونن با این شماره ارتباط برقرار بکنند و نقطه نظرات، پیشنهادات و فرمایشاتشون رو ارائه بکنند. یک نکته دیگه که باید خدمتون بگم، برنامه کاربردی ایران صدا رو چنانچه شما نتونستین برنامه امشب رو به هر طریقی، حالا به هر دلیلی بشنوین، میتونین روی گوشیاتون نصب بکنین و ما رو از اون طریق هم دنبال بفرمایید.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در عنوان و موضوع برنامه عرض کردم، امشب قرار هست که راجع به چالش‌های تنظیمگری اجتماعی در فضای مجازی باهاتون صحبت بکنیم. با توجه به اینکه تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر یک پدیده نوظهور در دنیاست و کشورهای مختلف دنیا برای اعمال حاکمیت رسانه‌ای خودشون متناسب با منفعت عمومی کشورشون نهادهای تخصصی رو در این حوزه ایجاد کردن، در کشور ما هم از سال 97 سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر یا همون ساترا شکل گرفت. در گفتگوی امشب قصد داریم به یکی از ابعاد مهم تنظیمگری، یعنی تنظیمگری اجتماعی بپردازیم. اما قبل از اون میخوام از آقای خلعتبری خواهش بکنم که یک توضیح کاملی راجع به بحث تنظیمگری در ابتدا داشته باشیم، از زبان ایشون بشنویم که تنظیمگری اساساً چیست و بعد از اون تنظیمگری اجتماعی چگونه تعریف میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. فکر میکنم از زمانی که دولت ملت ها پدید اومدن حجم زیادی از ترافیک کارها سمت دولت های بزرگ رفت. دولت ها روز به روز بزرگ و بزرگتر شدن و این بزرگی باعث پدید اومدن یک ناکارآمدی در روند اجرای امور شد که مردم نیازهاشون رو خیلی خوب نمیتونستن برطرف کنن. یه نظریه در علوم سیاسی پدید اومد به اسم نظریه تنظیمگری که دولت ها مبتنی بر این از تصدیگری در امور مختلف به سمت تنظیمگری حرکت بکنن. روز به روز بخش خصوصی و بخش عمومی در کنار بخش دولتی که عموماً مسئولیت کارها رو در اختیار خودش داشت بزرگ و بزرگتر شدن. برای همین نسبت بین این بخش‌های مختلف یه مقداری برای جوامع مسئله شد. بعد از تقریباً قرن 19 و 20 که این نظریه اومد و توی جوامع مختلف هم جانمایی شد و در صنایع مختلف برای اینکه حالا اقداماتی که توی حوزه‌های مختلف وجود داره ساماندهی بشه، یکی از حوزه‌هایی که یکی از صنعت‌هایی که بهش توجه شد که توش نظریه تنظیمگری اعمال و اجرا بشه صنعت رسانه بود. ما در کشورهای مختلف دیدیم که این روش رو استفاده کردن، از نظریه تنظیمگری بهره بردن و تا حدودی هم موفق بودن و به چالش‌هاشون پاسخ داده شد.
درسته. آقای خلعت‌پری، با توجه به توضیحاتی که از زبونتون الان شنیدیم، در ساترا چقدر به مقوله تنظیمگری و اساساً تنظیمگری اجتماعی اهمیت داده شده؟ آیا معاونت‌های مختلف به طور خاص به این مقوله می‌پردازن؟
خب سوال، یعنی عنوان برنامه‌تون چالش‌های تنظیمگری اجتماعی هست. من اگه بخوام به چالش‌ها به صورت کلی اشاره کنم و ساترا رو مطرح میکنم بعدش، میتونیم بگیم عدم همگرایی نهادی در لایه‌های مختلف دولت جز چالش‌های خیلی جدی تنظیمگری اجتماعی هست. نابالغ بودن بخش خصوصی و بخش عمومی در کشور ما جز چالش‌های جدی تنظیمگری اجتماعی هست. ناآماده بودن فرهنگ عمومی یکی از مسئله‌های خیلی مهمیه که توی بحث تنظیمگری اجتماعی از این منظر که رسانه‌ها باید مطالبه‌گر باشن و مردم باید این حس رو داشته باشن که دستگاه‌های مختلفی که وظایفی دارن که این وظایف رو باید انجام بدن خیلی مهم هست. و در آخر هم اگه بخوام چالش آخر هم به نوعی بگم، این که از نظر دستگاه‌های مختلف کشور زمانی که یک کاری قرار تقسیم وظایفی اتفاق بیفته، همه دستگاه‌ها دوست دارن که تو این تقسیم وظایف باشن و وظایف زیادی رو بگیرن برای خودشون، ولی وقتی که به مسئولیت پذیری میرسه و به عرصه عمل میرسی، متأسفانه شاهد این هستیم که خیلی این مسئولیت پذیری وجود نداره و دستگاه‌ها از انجام تکالیفی که دارن سر باز میزنن. به نوعی میشه گفت تکثر دستگاه‌های فرهنگی و دستگاه‌های متولی هم میتونه جزء چالش‌های جدی تنظیمگری اجتماعی باشه. امروزه کلن به این سمت داریم میریم. من هر وقت زیاد صحبت کردم بگید یا قطع کنید که بدونم. دیگه خیلی به این شکل نیستش که بگیم که تنظیمگری با ابزارهای سنتی در کشورهای مختلف مد نظر قرار میگیره. مثلا تنظیمگری با ابزارهای حقوقی خیلی جدی باشه، با ابزارهای سلبی خیلی جدی باشه. تنظیمگری ایجابی امروز توی کشورهای مختلف داره اجرا میشه، توی صنعتی مثل صنعت رسانه هم این اتفاق داره میفته و ساترا هم مبتنی بر اون با نگاه بلندی که آقای دکتر جبلی ریاست محترم سازمان صدا و سیما و جناب آقای مهندس مغیث داشتن، بخش‌های ساختاری متناسب با بازار درش دیده شده.
درست.
یعنی تفاوت ساترا با سایر معاونت‌های سازمان صدا و سیما در این هست که ساختار نویسی در معاونت‌های مختلف سازمان صدا و سیما، از جمله همین معاونت صدایی که ما الان توش هستیم، ساختار وظیفه‌ای هست، مبتنی بر وظایفی که یک سازمان داشته ساختار اینجا نوشته شده، در حالی که ساختار ساترا تا حد قابل توجهی مبتنی بر بازار و صنعت هست و تنظیمگری بر صنعت ملاک هست.
اگه اجازه بدین، من فکر میکنم که مهمان تلفنیمون هم الان روی خط هستن، آقای آذری پور، مدیر عامل پلتفرم هاشور. آقای آذری پور، صدای منو میشنوین؟ سلام.
سلام، شبتون بخیر.
شب شما بخیر. خیلی متشکرم از اینکه در برنامه امشب کنار ما هستین. من در فواصل برنامه سوالاتی رو که باید از شما بپرسم رو خدمتون عرض میکنم. امیدوارم که بحث خوبی رو داشته باشیم کنارتون. سلامت باشین. آقای خلعت‌بری توضیحاتی رو ارائه کردن، در ادامه من سوالاتم رو از خدمتون خواهم پرسید. بزرگواری متشکرم. آقای خلعت‌بری در ادامه توضیحاتتون اگر موافق باشیم به معاونت اقتصادی هم بپردازیم. چقدر این معاونت در کنار معاونت اجتماعی ساترا توامان با همدیگه به بحث تنظیمگری اجتماعی نزدیک میشن؟
همونطور که عرض کردم، خب توی کشور ما شرایط رسانه‌ای شرایط خاصیه. یعنی ما الان یه سری بازیگرانی داریم و یک صنعتی داریم که پیشرفته و از یه جایی ما داریم به تنظیمگری اینها میپردازیم. از ابتدای کار ما نسبت به اعمال دستورالعمل‌ها و قواعد برای این بازیگرانی که مشغولن و مدت مدیدی دارن فعال میکردن ما ورود نکردیم. ناظر به این ابزارهای بالغی رو طلب میکنه این نوع تنظیمگری که یکی از این حوزه‌های تنظیمگری تنظیمگری اقتصادی است. اگر به زنجیره ارزش صنعت رسانه توجه بکنید، ما از لایه زیرساخت داریم تا لایه‌های محتوایی داریم، تا لایه ابزار داریم، تا لایه‌های حالا برمیگرده به مردم و حالا قله های مختلفی که وجود داره برای خلق ارزش در صنعت رسانه. معمولا اینجوریه که در نظام های بالغ تنظیمگر از قله های غیر محتوایی به تنظیمگری محتوا میپردازن. یعنی از لایه زیر ساخت میان به تعریف مداخله برای لایه های محتوایی میپردازن. و یکی از علل موفقیت هاشون در بعضی از کشورها هم همین هست که مداخله های غیر محتوایی تعریف میکنن برای تنظیمگری در لایه محتوا.
بله.
این رویکرد جواب داده در کشورهای مختلف و فکر میکنم در کشور ما هم میتونه جواب بده. معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار هم در این زمینه ابزارهای تشویقی مختلفی رو داره، ابزارهای حمایتی مختلفی رو داره. یه بخشش محقق شده، مثلا ما با معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری تفاهم نامه یا امضا کردیم.
بله.
به تعداد قابل توجهی فکر میکنم به 10 شرکت کننده، به 10 رسانه، به 10 سکو تا الان اعطای نشان خلاق صورت گرفته.
جسته.
یک مرکزی رو تحت عنوان مرکز نوآوری ما تأسیس کردیم که توی اون حدود 6 شرکت فعال هستن. فکر میکنم حدود 15 استارتاپ رو تونستن توسعه بدن و دنبال این هستیم که ابزارهای بیمه‌ای، ابزارهای مالیاتی هم بتونیم تقویت کنیم. فکر میکنم اگه ما تو این لایه‌ها بتونیم موفق عمل بکنیم، دیگه توی لایه محتوا خیلی مشکل خاصی با پلتفرم‌ها نخواهیم.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. اگر اجازه بدیم برگردیم به بحث تنظیمگری اجتماعی. چند تا محور مهم توی این مبحث وجود داره. اگر موافق باشین من یکی از محورهای مهم در تنظیمگری اجتماعی رو بهش بپردازم، نقش مردم در نظارت. سوالم از شما این هست که فکر میکنین که مردم چطور میتونن ناظر باشن، چطور میتونن به نهاد تنظیمگر کمک بکنن در امر تنظیمگری؟
فکر میکنم خیلی نقش محوری رو دارن مردم. تنظیمگری یک نیاز اجتماعیه که از طرف مردم حس میشه. نهاد تنظیمگر وقتی میتونه موفق باشه که این نیازهای مردم رو بتونه مرتفع بکنه. ما در ساترا در معاونت اجتماعیمون یک سامانه تحت عنوان سامانه ساپرا رو بالا آوردیم.
بله.
که توی اون میتونن مردم مراجعه بکنن و مشکلاتشون رو بگن. احیانا جاهایی که حس میکنن که تخلف هست که توی پلتفرم‌های مختلف وجود داره، اونا رو توی این سامانه اطلاع رسانی کنن و ما هم برخورد لازم رو انجام خواهیم داد و از این طریق مقداری نسبت به افکار عمومی هم میتونیم پاسخگو باشیم و در تعامل مؤثر با پلتفرم‌ها هم این خیلی تأثیر داره.
خیلی متشکرم. آقای آذری پور، با توجه به صحبت‌هایی که آقای خلعت‌بری داشتن، من ممنون میشم که نظر شما رو هم در این رابطه بشنویم.
ببینید، در مورد حالا کلیه موارد تنظیمگری، نکته ای که ما همیشه در واقع خواستارش بود که این اتفاق در واقع در یک هم‌اندیشی اتفاق بیفته. خیلی جاها در واقع خود در واقع فعالین این حوزه هم حضور داشته باشن. در مورد اون سامانه که در واقع فرمودن، بله دقیقا سامانه ایست که اینجوری ما میتونیم از نه در واقع سانسور سامان خود در واقع پلتفرم ها هم سامانه هایی دارن که بازخورد ها رو دریافت میکنن، پالایش میکنن و نسبت بهش پاسخ میدن و این میتونه در راستای در واقع حالا سامانه ای که سانسور رو اندازی کرده این اتفاق بیفته و این پالایش صورت بگیره. منتها از اونجا به بعدش یک در واقع همکاری نزدیکی بین سامانه ها و ساترا نیازه که این پالایشه و این در واقع حق و اصلاح اتفاق بیفته. نیاز به یک گفتگوی وجود داره بین در واقع سامانه ها و پلتفرم ها و ساترا که بتونن در واقع اون نظرات رو اعمال بکنن.
شما درخواستی داشتین که ارتباط بگیرین، نکاتتون رو مطرح کنین؟
ببین هم درخواسته وجود داره و هم در واقع این ارتباطه باید در واقع شکلش صورت بگیره و به صورت در واقع یک برنامه در واقع برنامه منظمی هر مثلا در یک بازه های زمانی اتفاق بیفته در واقع.
آقای آذری پور، آقای خلعتبری در جواب این فرمایش شما نکته ای دارن، اگر اجازه بدین بشنویم نکته ایشون رو.
منم سلام عرض میکنم، خیلی ممنونم از آقای آذری پور عزیز. ما اتفاقا در دوره جدیدی که در ساترا مشغول فعالیت هستیم و از زمانی که آقای دکتر افراسیابی مسئولیت بخش اجتماعیمون رو بر عهده گرفتن، فکر میکنم تعداد حالا نشست‌های رسانه‌ای که ما داشتیم هم با رسانه‌ها هم با فعالین صنعت فکر میکنم به میزان قابل توجهی اضافه شده، علاوه بر این که ما به صورت مستمر و منظم همینطور که برادر عزیزمون فرمودن هر هفته میزبان یک پلتفرم هستیم در ساترا و حالا فکر میکنم که حالا نوبت رسانه محترم هاشور اگر اشتباه نکنم هم فرا خواهد رسید و ما انشالله در ساترا خدمتشون هستیم. اتفاقا فلسفه این نشستم هم همینه که فعالین محترم صنعت بیان دغدغه هاشون رو مطرح کنن، اگر نقدی دارن، نظری دارن مطرح بکنن اونجا، اگر سازمان تنظیمگر خودشون میتونه در حوزه اصلاح بکنه، ما خیلی استقبال میکنیم از انتقاداتی که بهمون میشه و حتما هم توی دستورالعمل هایی که داریم اونها رو در نظر خواهیم گرفت. ما خیلی دوست داریم که حالا فعالین محترم صنعت تشریف داشته باشن، هم تو این برنامه‌هایی که امکانش از زیارتشون کنیم، هم منم دعوت میکنم از برادر عزیزمون که ساترا تشریف بیارم و در خدمتشون هم باشیم. بالاخره ما در دفترمون همیشه باز هست، آقای افراسیابی عزیز هم که معاون اجتماعیمون هستن هم همینطوری هستن، میدونم که تعامل خیلی زیادی دارن با رسانه و حتی شبانه روز موبایلی هم درگیرن چه برسه به حالا نشستای حضوری.
محبت دارم. میگم من فکر میکنم که در واقع با تصدیق صحبت شما کلن حوزه تنظیمگری با تعامل و هماندیشی بهتر پیش خواهد رفت، یا پیشنهاد من در واقع هست و میگم چون من مدتی است که در واقع جلساتی که برگزار میشد خبری ازش دریافت نمی کردم، حالا شاید نوبت ما نرسیده بود، در واقع فکر کردم که این جلسات متوقف شد.
آقای آذری پور، آقای خلعتبری مژده رو دادن که انشاءالله به زودی زود با شما دیداری خواهند داشت و نکاتی که مد نظرتون هست حتما مطرح خواهد شد.
حتما، خیلی خوشحال خواهیم شد.
خواهش میکنم. آقای خلعتبری، نکته دیگه‌ای که در واقع به عنوان محور در تنظیمگری اجتماعی مطرح میشه بحث مسئولیت اجتماعی پلتفرم هاست. این مفهوم هم در نوبه خودش داره ابعاد بسیار مهمیه که حتما باید بهش بپردازیم. فکر میکنیم که مسئولیت اجتماعی پلتفرم ها دارای چه مواردیه؟ نقش نهاد تنظیمگر در این حوزه چیه؟
بله، نکته خیلی خوبی رو اشاره فرمودید.
البته جسارتا خیلی طولانی نباشه که ما بتونیم نظرات آقای آذری پور رو هم بشنویم.
بله، ما با توجه به اینکه حالا در دوره جدید با تعداد قابل توجهی رسانه کاربر محور مواجه هستیم،
بله،
هم توی لایه قضایی به چالش هایی برخورد کردیم و هم توی لایه حالا اتفاقاتی که میفته در امر تنظیمگری
اجتماعی. با توجه به اینکه خب محتوای این پلتفرم ها رو مردم بارگذاری میکنن، ولی باز این بارگذاری منافاتی نداره، با اینکه هر پلتفرمی یک مسئولیت اجتماعی داره و لازمه حتما یه سیستم نظارتی رو در این خصوص داشته باشه. جالبه نرم بین المللی رو اگر بدونیم، پلتفرم هایی که بزرگتر هستن مسئولیت اجتماعی بیشتر و جدیتری رو توی این حوزه دارن و حتی از محل درآمدشون یه مبلغی رو برای حالا اتفاقات مثبت در این حوزه در نظر میگیرن و این جزء دستورالعمل‌های حالا مثلا یه مجموعه مثل آفکام که تنظیمگر انگلستان هست یا FCC که تنظیمگر صنعت رسانه در ایالات متحده هست در نظر گرفته شده. بنابراین فکر می‌کنم مسئله خیلی جدیه، باید به صورت جزئی و مشخص با خود پلتفرم‌ها در خصوص این مسئولیت اجتماعی صحبت کرد.
آقای آذری‌پور نکته‌ای دارین در این خصوص؟
من کاملا موافق هستم. این به هر حال بخشی است که در کشور ما خیلی وقتی جاش نوپاست، مثلا در واقع پلتفرم‌های کاربرمحور هستن، اینها نیاز دارن که در واقع با هم‌اندیشی با ساترا بتونن اون ابزار لازم رو برای تنظیمگری ایجاد بکنن. بعضی از این ابزارها حالا ابزارهای مکانیزه ایست که باید براش برنامه‌ریزی انجام بشه، باید براش در واقع مقدماتی فراهم بشه و این نیازمند در واقع اینه که با کمک ساترا این هم‌اندیشی اتفاق بیفته و ابزار این تنظیمگری اجتماعی هم در واقع فراهم بشه.
من یک سوالی دارم آقای آذری‌پور در این حوزه. فکر میکنین که پلتفرم ها خودشون رو چقدر باید پایبند مسئولیت اجتماعی بدونن؟ در واقع سوالم رو شاید باید اینجوری ازتون بپرسم، همه مسئولیت نظارت در این حوزه بر عهده نهاد تنظیمگره؟
خیر، یعنی ما از ابتدا بحث این بود که در واقع هم مسئولیت در واقع پلتفرم خواهد بود، هم مسئولیت در واقع نهاد تنظیمگر، هر دو باید به هم کمک بکنن که بتونن در واقع اون تنظیمگری اجتماعی رو اتفاق بیفته. برای هر دو نیاز دارن که حالا من الان بحث این که چه میزانی هست و مزید طرف این سهم دارن در این اتفاق رو نمیخوام بکنم، ولی به هر حال هر دو مسئولن نسبت این بود.
چون این سوال رو برای اساس پرسیدم، خیلی وقتها کاربران مردم شکایاتی دارن، در واقع تخلفاتی رو مشاهده میکنن، اتفاقاتی رو مشاهده میکنن، یا نه اصلا یه سری اتفاقات مثبت که دوست دارن ارتباط مستقیم با پلتفرم و رسانه داشته باشن. راه‌های ارتباطی که وجود داره و میتونن حرفشون رو به گوش مسئول پلتفرم برسونن چیه؟
ببینید همه پلتفرم‌هایی که به هر حال پلتفرم‌های ثبت شده هستن و به نوعی شناسنامه دارن، راه‌های مختلفی رو برای ارتباط با مخاطبینشون دارن، یعنی از حالا تلفن، از راه فضای مجازی یا از طریق خود سایتشون یا فضاهای ارتباطی که با خارج از هم داخل پلتفرمشون هم خارج از پلتفرمشون برای ارتباط با مخاطبین دارن که این اطلاعات رو دارن دریافت میکنن. منتها واکنش نشون دادن به اون در واقع اطلاعاتی که دریافت میکنن، ولی این اتفاق زنده است، یعنی نیستش که ما یک بار یه سری موارد رو در نظر بگیریم و فکر کنیم خب یه تنظیمگری تموم شد، یا اگر ما همه اینا رو رعایت بکنیم دیگه نیازی به این داستان نداریم. این یه محیط پویاست، مرتب اتفاقات جدید توش میفته، مرتب پلتفرم ها برای اون اتفاق جدید راهکارهای جدید پیدا خواهند کرد و این یه چرخه است که این ارتباط همیشه وجود داره و هر بر اساس در واقع اتفاقات و موارد اجتماعی روز در واقع براش راهکار پیدا میشه و اعمال میشه. این یه چیز زنده است، چرخه زنده است بین مخاطبین، تنظیمگر و خود پلتفرم.
بسیار عالی. من یک بار دیگه راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم. شماره پیامک برنامه 30010 35، تلفن گویا 2786 10 35. شما میتونین برای شنیدن این برنامه کاربردی ایران صدا رو روی گوشیاتون نصب بکنیم و از اون طریق برنامه رو دنبال بکنیم. شنوندگان عزیز، یک فاصله کوتاهی رو میگیریم، مجدد برمیگردیم، در کنار کارشناسان و مهمانان محترم برنامه در خدمت شما هستیم.
با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما همچنان شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع بررسی چالش‌های تنظیمگری اجتماعی در فضای مجازی هستیم. مهمان حضوری ما جناب آقای خلعتبری هستند که در خدمتشون هستیم در استودیو. آقای آذری پور مدیر پلتفرم هاشور هم روی خط تلفن هستند، کنار ما هستند. مهمان دیگری که قرار بود به صورت حضوری در خدمتشون باشیم در استودیو، آقای احسان رستگار منتقد سینما بودند که متاسفانه ایشون در ترافیک موندن و نتونستن به ما اضافه بشن و ما به صورت تلفنی در خدمت ایشون هستیم. آقای رستگار سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی. عذر می‌خوام که توفیق نصیبم نشد حضور خدمتتون باشم.
سلامت باشید. ما خیلی دوست داشتیم که در استودیو در کنار شما باشیم و از نقطه نظراتتون استفاده بکنیم، اما خب میسر نشد و به صورت تلفنی در خدمتتون هستیم. قربان، همونطور که می‌دونین موضوع برنامه بررسی چالش‌های تنظیمگری اجتماعی در فضای مجازی است.
بله.
من فکر می‌کنم اگر که برای شروع یک توضیحی در این رابطه در خصوص تنظیمگری اجتماعی بفرماییم، در مرحله بعد وارد حالا سوالات بعدی میشیم و صحبتمون رو ادامه میدیم.
حالا من نمیدونم تا الان چه مباحثی مطرح شده دقیقاً و نقطه نظرات کارشناسان محترم چی بوده و تعریفی که ارائه شده از تنظیمگری اجتماعی دقیقاً از چه قرار بوده، اینو اگه به من در حد 30 ثانیه بگید خیلی کمک میکنه که من بتونم نقطه نظر
خواهش میکنم. ما در خصوص بحث تنظیمگری اجتماعی سابقه ای که تا الان طی کرده و دو محور از این مفهوم رو در واقع راجع بهش صحبت کردیم، یکی نقش مردم در نظارت و تنظیمگری اجتماعی و دومیش هم مسئولیت پلتفرم ها در تنظیمگری اجتماعی. توضیحاتی رو مهمانان فرمودن، اگر که شما هم نظری دارید میشنویم.
سلامت باشید. به خدمتتون عرضم که پارسال فروردین ماه نشستی بود، همایشی بود، بندم جز مهمانان بودم. و
کجا این همایش رو میفرمایید؟
نه، همایش در صدا سیما بود.
بله.
متوجه صدا سیما بود و اونجا در مورد یک از شبکه‌های اجتماعی نوظهور بود که من اونجا این مبحث رو مطرح کردم که میشه به صورت مداخله‌گری طبیعی، یعنی مداخله‌گری کاربرمحور یا مداخله‌گری اجتماعی طور،
بله،
ما بتونیم تنظیمگری رو انجام بدیم و اون به قول فرنگی ها رگولاتوری صورت بگیره.
بله.
اما حالا تو این مقوله، تو مقوله بحث سینما و شبکه نمایش خانگی و مباحثی از این دست، ماجرای مقدار متفاوته و موضع بنده متفاوته و تنظیمگری رو هم از زاویه متفاوتی طبیعتا مد نظر قرار میدم.
این زاویه متفاوت چیه میفرمایید؟
اینه که ما وقتی با مفهومی به نام سینما و ابزاری مثل بسترهای آزاد انتشار، مثل VOD ها، مثل شبکه نمایش خانگی و امثال هم طرف هستیم، اتفاقی که میفته اینه که یه نظارت پیشینی داریم، من اسمش رو میذارم نظارت پیشینی، یه نظارت اینه تولید داریم، یه نظارت پسینی داریم. این سه تا مرحله که خب مسامحتا برای این که بتونیم در موردش ارزیابی بکنیم و اظهار نظر من اینو طراحی کردم، ما متاسفانه معمولا در مورد نظارت که صحبت میکنیم منظورمون پسینیه، در حالی که در مدیریت فرهنگی بدترین نظارت نظارت پسینیه. و به نظر من اگر شخصا مدیر فرهنگی باشم نظارت پسینی رو بیشتر از 10% بهش سهم نمیدم. اما اون چی که در کشور ما اتفاق میفته چیه؟ اینه که نظارت پیشینی وجود نداره، نظارت تولیدی هم عملا خیلی با تساهل و تسامح و با سهلنگاری باش مواجه میشن و نظارتی که اطلاق میشه همون نظارت پسینی به معنای توقیف کردن، به معنای سانسور کردن، برش زدن، اونم که زمانی که با باعث اعتراض میشه، باعث نارضایتی میشه.
های رستگار سلام عرض میکنم.
سلام ارادتمندم
به خدمت شما، که من حالا زاویه دید شما رو از منظر میپسندم، ولی یه مقداری به صورت مشخص متوجه این امر نشدم که شما مد نظرتون اینه که نهاد تنظیمگر در کشور ما متناسب با شرایطی که داره دقیقاً چه نقشی رو باید ایفا کنه. آیا اساساً قائل به این هستید که تنظیمگری اجتماعی میتونه جز سیاست‌هایی که از طرف نهاد تنظیمگر اعمال میشه نباشه، یا قائل به این هستید که نه این باید مثلا خیلی پرشورتر و جدی‌تر